بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و دعوا ان مرادهم تچلیف الجاهل فی حال الجهل به رفع الجهل و الاتیان بالواقع. بحث در این است که آیا در اشتباه در واجب احتیاط واجب است، موافقت قطعیه واجب است یا نه. البته این بحث بعد از این فراغته، یعنی اینو مفروغون ان گرفته ایم، قبول کرده ایم که مخالفت قطعیه حرامه. یعنی اول اون بحث مطرح شده، الان رسیدیم به این. مرحوم شیخ میفرماید به نظر ما اقوا این است موافقت قطعیه واجبه، یعنی باید در این موارد احتیاط کنیم، هر دو رو انجام بدیم، چون مشتبه هست واجب کدومشه، هر دو رو انجام بدیم. چرا؟ بجه مقتضی موجود، مانع مفقوده. مقتضی همان وجوب است که مردده، وجوب اون واجبی که مردده، اون وجوبه که ما علم داریم اون مقتضیه. دقت کنید، علم به وجوب داریم، اون وجوبه مقتضیه، ولو نمیدونیم این وجوبه متعلقش کدومشه. چرا مقتضیه؟ چون یقین میدانیم در لوح محفوظ واجبی هست، یکی از این دوتا. این وجوب مختص عالمین هم چه نیست، به ما هم مربوطه. خب ممکنه بیاید بگید درسته، برای شما هم مربوطه، ولیکن شما معذورید، مانع هست، مانع یا عجز یا عدم تنجزه، یا مانع این است تکلیف رو نمیتونید انجام بدید. میتونیم انجام بدیم، مگر دوتا رو انجام دادن رو ما عاجزیم. در دیروز اینو میگفتیم، مانع اگر از جهت این باشد که جاهل عاجز است از اتیان، میگیم نه جاهل عاجز نیست از اتیان، میتونه احتیاط کنه و اتیان کنه. یعنی شما نمیتونید بگید واجب رو چجور میتونی انجام بدی؟ میگم میتونم هر دور انجام بدم، واجب رو انجام دادم یقینا، ولو نشناختم. پس اتیان بالواجب یمکن، من عاجز نیستم از اتیان بالواجب، این پس مانع نیست. پس یا گفتم مانع این است چون جهل داری، خطاب به جاهل نمیشه، از جنبه این که انگار علم تفصیلی شرط خطابه، پس مانع داریم. مانع چیه؟ این شرطو نداریم، جهل داریم اینجا به اون واجبه، پس خدا خطاب نمیکنه به من. خب اولا شیخ این اشکالو کرد که دوتا فاسد دارین حرف شما، پس چرا گفتید مخالفت قطعی حرامه؟ اگر خطابی به شما نیومده نسبت به اینجا، چون شما علم تفصیلی ندارید پس خطابی به شما نیومده، پس چرا اومدید گفتید که نه یقیناً مخالفت قطعی حرامه؟ پس معلوم خطاب میشه کرد شما رو، در این حد چه خودتون قبول داشتید خطاب کردن شما رو چه حرامه مخالفت قطعیه بکنید. علاوه اون موقع جاهل مقصر هم همینه دیگه، جاهل مقصر هم جهل داره. چرا مشهور معتقدن اقاب میشه؟ مشهور معتقدن جاهل مقصر اقاب میشه به خاطر ترچه واجباتش، فعل حرامش. پس معلوم خطاب به جاهل مقصرم میشه، فعلا عقاب نمیشد. چه تا اینجا درس رو خونده بود، من خلاصش رو گفتم تا به درس بیایید. بعضی ها اومدن گفتن آقا جاهل مقصر رو بذار کنار، چون اونجا یک نظریه دیگری هم است، تکلیف جاهل مقصر به فعل الواجب و ترک الحرام نیست. این گونه مستقیما به جاهل مقصر بگن تو این حرام رو ترک کن، این واجب انجام بده، جاهله دیگه، به جاهل نمیشه خطاب کرد این چه ما گفتیم. پس اینو بذار کنار. پس عقاب چرا میکنن؟ میگه شما نمیدونید، عقابش به خاطر ترک تعلمه. یعنی تکلیفی که برای جاهل مقصره، تکلیفش این است جهل رو رفع کن از خودت، برو دنبال تعلم، بعد که رفتی دنبال تعلم انجام بده، نه اینکه انجام بده واجبات رو. مستقیما تکلیف به اتیان الواجبات نیست، تکلیف جاهل به رفع الجهل و چیه؟ و اتیان الواجب و ترک الحرام، از اونجا شروع میشه رفع الجهل. خب میگه اگر پس منافات نداره با این بیانی که اینا میخوام بجن، منافات نداره، بیایم بگیم جهل مانه، چون به این جاهل مقصرم تکلیفش مستقیما نیست، جهل مانه، اما در حال جهلم او مکلفه، اما مکلف به اون عمل نیست، مکلف به رفع الجهله. میگه این حرفی که شما گفتید، این حرف قابل دفعه. شما انگار میخواید بگید که تا جهل رفع نشه این اتیان واجبات تحقق نمییابد، برمیگرده به اون بحث عجز، نه بحث این خطاب نمیشه. پس معلوم خطاب میتونی بکنی، اما خطابت با مقدمات وجودی است، مثل مثلا به شخصی به جنوبی خطاب میکنی برو نماز بخون، آیا به جنوب میگی برو نماز بخون؟ اگر این جنوب نماز نخونه اونو نمیتونیم عقاب کنیم، خطاب نکردیم به اون نماز بخون، خطاب کردیم درسته، اما خطاب طولی کردیم، اول میخوایم بگیم وقت رسید غسل جنابت کن برو نماز بخون. حرف توضیحی که شما دادید، این توضیح معناش نیست جهل مانه، این توضیح معناش این است جهل نمیذاره در عالم تحقق اون محقق بشه، مثل جنوب، جنابت داشتن نمیذاره در عالم تحقق نماز تحقق بیابد، باید اول غسل جنابت کند بعد نماز، اینجا هم باید اول عالم بشه بعد انجام بده، ایبی نداره. این بحث اشکال قبلیه که عاجز جاهل، ما اشکال قبلی رو هم جواب دادیم که جاهل عاجز نیست، جاهل میتونه احتیاط کنه و عمل کنه. این قسمت رو بخونیم. و دعوا، این ادعایی که بیایید بگید ان مرادهم، مراد این مشهور از این که جاهل مقصر رو عقاب میکنن، مرادشون تکلیف الجاهل فی حال الجهل، مرادشون از این جمله که جاهل رو در حال جهل مکلف میکنند به همین خاطر بهش عقاب میدن، این مرادشون، مرادهم از این جمله به رفع الجهل و الاتیان بالواقع است، مرادشون این است جهل رو رفع کن آقای جاهل و واقع رو انجام بده. نظیر تکلیف جنوب به صلات حال الجنابت، مثل کسی که جنوب بهش مکلف میکنیم به نماز در حال جنابت. لک تکلیف به اتیانهی مع وصف الجهل، مرادشون این نیست آقا تکلیف داری نماز بخون
ولو جاهلم هستی. نه، اول میخواد بگه جهل رو برطرف کن بعد عمل کن به واقع. پس این حرف ما بازم زنده شد، فلا تنافی بین کون الجهل مانعن و بین التکلیف فی حاله. پس منافات نداره از یه جنبه بگیم جهل مانع هست و جنبه دیگر بگیم در حال جهل این تکلیف داره، اما تکلیفش به چه نحوه؟ تکلیفش مستقیما نیست، اول به رفع الجهل بعد اتیان الواقع. این اشکال کننده این حرف رو میخواد بزنه ها. خب و با اینکه بحث ما این نیست آخه، اون در اون جاهل مقصره، در بحث ما فرض این است که نمیتونه رفع جهل کنه. در جاهل مقصر رفع جهل یمکن، چون فرض امکان تعلیم هست، امکان یاد تعلم هست، مقصر میگیم دیگه، جاهل قاصر نمیگیم چه. اما در بحث ما چه علم اجمالیه و فقدان النسه، فرض این است اصلا رفع جهل ممکن نیست. و انما الکلام فی تکلیف الجاهل مع وصف الجهل. این بحث ما در تکلیف جاهل است همراه با وصف جهل، چون نمیتونه رفع جهل کنه. لان المفروض فی ما نحن فی عجزه عن تحصیل العلم، چون اونی که فرض است در ما نحن فی، فرض ما در ما نحن فی فقدان النسه، عجز از تحصیل علم. خلاصه آقاین من، جاهل مقصر حکمش جداست، اونجا اگاب به خاطر این است ترک تعلم نمی کنه و بعد انجام نمیده، اول ترک تعلم. اینجا تعلم ممکن نیست، چه فرض فقدان النسه. خب شیخ میگه این استدلال شما رو قبول کنیم، با اینکه اونجا هم قبول نخواهیم کرد، بعدن خواهید خوند. ما در جاهل مقصر میگیم دو تا تکلیف جدا داره، هم تکلیف داره علم تعلم، هم تکلیف داره سلم، هر دو تکلیف هست براش، چون الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. بله، چون اون میتونه بره یاد بگیره، خودش نمیره یاد بگیره، اون مقدماتی که اختیاری انجام نمیده اونا مانع تکلیف نمیشن. روشنه؟ اونو بعدا بس خواهیم کرد، فعلا اونو بذار کنار. اما این حرفی که شما اومدید گفتید اینجا عاجز از جهله، میخواید چه نتیجه بگیرید؟ ببخشید، عاجز از علم تحصیل علم، میخواید بگید پس نمیتونه انجام بده چون عاجز از تحصیل علمه، یعنی میخواید بگید نمیتونه انجام بده دیگه، عاجز از تحصیل علم نمیتونه. در جاهل مقصر چون عالم به عاجز نیست، قادر به تحصیل علمه، اونجا میتونه، اینجا چون عاجز از تحصیل علم نمیتونه. میگیم پس این اشکال شما بر نجش که خطاب نمیشه به او چرد، برجش به اون قبلی که عاجز مکلف، و ما گفتیم اینجا مکلف عاجز نیست، میتونه اتیان کنه. به چه نحو میتونه اتیان کنه؟ به نحو الاحتیاط. مدفوعتو، این دعوا قابل دفعه، این دعوا مبتداست، این نحو ادعا قابل دفعه. به رجوع هاهی نیزن لا ما تقدم، چون این دعوا به اونی که قبلا خوندیم مانع اولی برمیگرده. چه مانع اولی؟ چیه؟ من دعوا کون عدم الجهل من شروط وجود المأمورون به. دقت کنید در کلمه وجود، نه خطاب. شما الان در مانع دوم بحث خطاب می کردید، می گفتید که به این مکلف جاهل نمیشه خطاب کرد، ولی نحوه بیان شما به اینجا رسید که مکلف جاهل نمیتونه انجام بده، نه اینکه نمیتونه خطاب کرد. پس ادعا شما برمی جد به این که این عدم الجهل، عدم الجهل یعنی علم، از شروط وجود مأمورون به، مثل جنابت دیگه، نظیر تا طرف جنوبه نمیتونه نماز بخونه، عاجز از نمازه. اونجا چون طهارت
شرط نمازه. اینجا هم علم شرط نمازه.
ما یعنی شما میخواید بگید چی؟ تا علم تفصیلی ندارید اون واجب محقق نمیتونه بشه. ما این حرفو قبول نداریم. با علم اجمالی هم میشه واجب رو محقق کرد. و قد تقدم بطلان ها، این بطلان این دعوا رو دیروز خوندیم، مانع اول بود. پس نتیجه این شد از لحاظ عقلی مانعی نداریم برای اینکه احتیاط کنیم. فقط مانعی که شما تراشیده بودید دوتا چیز بود از لحاظ عقلی. یکی این بود که اگر طرف جاهله پس نمیتونه واجب رو تحقق بده. یکی هم به جاهل نمیشه خطاب کرد. ما گفتیم هم به جاهل میشه خطاب کرد هم میشه تحقق داد. آقا روشن شد؟ خب بعضی ها گفتن آقا مانع عقلی نداریم، برای وجوب احتیاط مانع عقلی نداریم، مانع نقلی داریم. ادله براءت، ادله براءت میاد میگه چه آقا رفع ما لا یعلمون، گبه اقاب بلا بیان، همه اینها چیان؟ مانع شرعی هن. یعنی ما شرع به ما انگار ترخیص داده، مانع ایجاد کرده برای وجوب احتیاط. مرحوم شیخ میگه اینجا کلا سر ما نذار. اگر میخوایی براءت جاری کنی خب پس جواز مخالفت قطعی رو هم حکم امضا بده. اونجا چرا گفتی مخالفت قطعیه حرامه؟ اگر واقعا براءت جاری میکنی جاری کن دیگه. و اما نقل فلیس فیه ما یدل علی العذر، ما در نقل هیچ موردی نداریم دلالت بر کند که این عذره. یعنی چه چیزی عذره؟ جهل تفصیلی عذره. علم اجمالی دارم پس علم تفصیلی ندارم، در مقابلش جهل تفصیلی دارم، واقعا نمیدونم واجب کدومشه. دقت کنید، جهل تفصیلی یعنی واجب کدومشه نمیدونم، اجمالا میدونم یا ظهر یا جمعه است. جهل تفصیلی عذر نیست. ما در دین مورد نداریم که جهل تفصیلی عذره. عذر برای چی؟ عذر برای که احتیاط نکنم. میگه چرا ادله براءت پس چیه اینجا؟ رفع ما لا یعلمون این چیزا. میگه لأن ادله البراءه غیر جاریت فی المقام. ادله براءت رو اگر جاری کنی تناقض میاد. لاستلزام اجرائها جواز المخالفت القطعیه، چون ادله براءت اجرایش مستلزم این است ما قائل بشویم مخالفت قطعیه هم جایزه. والکلام بعد فرض حرمت ها، این بحثی که الان مطرح می کنیم با شما بعد از این است که اون مرحله رو گذرانده این و مخالفت قطعیه رو حرام می دونیم. اصلا بالاتر ما ادعا کردیم که در نقل عذر نیست، بالاتر الان ادعا می کنیم اصلا برعکس، در نقل تأکید بر احتیاط است. اول میگفتیم نیست عذر، یعنی اباحه نیست، ترخیص نیست. الان میگیم مثلا برعکس، این ورش است، احتیاط است. بل این بل یعنی اینا بله ترقیه. بل فی بعض الاخبار ما یدل علی وجوب الاحتیاط، مثل صحیحه عبدالرحمن المتقدمه فی جزاء الصید، در اون کفاره صید، جزای کفاره. ببینید وقتی یک محرمی صید میکنه خب برای حیوانات کفاره اومده. مثلا اگر شتر مرغ صید کنه باید شتر بده، اگر روباه صید کنه باید مثلا گوسفند بده، فلان حیوان صید کنه باید گاو بده. خلاصه برای هر حیوانی به تناسبش
کفاره اومده. از امام میاد میپرسه چه ما سید چردیم ولا چه شریکی،
منم محرم بودم، این روباه رو با اون دوستم که محرم بود دوتایی سید کردیم، تنهایی نمیتونستیم.
آیا برای هر کداممون جدا جدا کفاره باید بدیم یا یه کفاره عوض هر دومون؟ اینجا مورد همین مورد ماست، یجب علینا الکفاره، ما یقینا میدونیم کفاره بر ما واجبه چون سید کردیم در حال احرام، اما امر ما دائر به این است یه کفاره یا دو کفاره. اونم نگو اگل اکثر هستا، اگل اکثر نیست، یه کفاره بر من مستقلن یه کفاره بر او مستقلن، یا نه نیم کفاره بر من نیم کفاره بر او، اینطوریه. یعنی هر کدام از این مکلفی شک دارن بین قصر و اتمام، مثل اینه به همین خاطر دوران بین المتباینه اینه. البته اینو قبلا من یه توضیح بین پرانتز بگم، اگر معتقد باشیم قیمت کفاره رو میشه داد، یعنی عوض این که خود گوسفند و کفاره بده قیمتش هم میشه داد به فقرا، اون موقع شک من بین اقل اکثر میشه. آیا من نصف قیمت نصف گوسفند رو بدم یا کل گوسفند رو؟ چون پول فرق نمی کنه اقل اکثر. اما اگر بگم نه بر عهده من خود گوسفند میاد، عین میاد، اون موقع اگر نصف گوسفند رو به فقرا بدم ساقط نمیشه، باید یه گوسفند کامل ذبح کنم بدم دیگه، اقل اکثر نیست. در اقل اکثر استقلالی شما شک میکنی به دو نفر بدهکاری یا به یه نفر، به یکی هم بدهی تو دادی نسبت به او ساقط شد، اما در دوران بین المتباینین معلوم نیست. آیا نصف گوسفند رو بدم من به کفاره، کفارم ادا شد، یا نباید کل یه گوسفند کامل خودم مستقلا ذبح کنم، با او نمیتونم شریک ذبح کنم؟ به همین خاطر دوران بین المتباینین، دقت کنید. امام اینجا چی میفرماید؟ امام فاذا اصبتم مثل هذا ولم تدروا، اگر به مثل این مسائل مبتلا شدید و حکمشو نمیدونید، فعلیکم بالاحتیاط، احتیاط کنید، حتی تسالوا عنه فتعلموا، بعد تا بپرسید و بدانید و غیرها. پس ببینید اینجاها فرض احتیاط گرفته شده. البته شاید اشکال کنیم ما به این روایت بگیم فرض جایسته بشه از امام چیکار کرد؟ سوال پرسید و رفع جهل کرد. بحث ما در فقدان و نسه، نه جایی که نمیدانیم و میشه امکان علم هست، ممکنه به این استناد اشکال کنیم، لیکن خلاصه با بل گفته جه. یا این خودش بل یه مقدار مسئله هست، یعنی یه مرحله اومدیم بالا ممکنه مشکلاتی هم داشته باشیم. خب اینم یه بخش جریان، بخش های دیگر رو انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.